أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين، إنه سيد الناصر المعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. نمیدونم دوستان با چه انگیزه ای و چه هدفی این بحث بیانیه گام دوم رو با زودتو دستور کار قرار دادن. نمیدونم انگیزه شو چی بیده، یا اینکه اصلا کلن نسبت بهش آشنایی نداشتن، گفتن بریم ببینیم آقای شهید اون چی گفته، یا یه اخبار جدیدی بهشون رسیده. نمیدونم ولی چی؟ اولی من اخبار جدیدش رو عرض بکنم که انگیزه شما در این بیانیه گام دوم انشالله صد چندان بشه تا این سه چهار جلسه ای که طبیعتا ما نمیتونیم عمق بیانیه رو با هم دیگه گفتگو بکنیم، چارچوبش رو ببندیم، دوستان انگیزه پیدا بکنن این بیانیه رو خیلی بیش از این توش غور بکنن. چند وقت قبل از اینکه قبل از ماه محرم یه جلسه ما تهران دعوت بودیم خدمت، جلسه تقریبا نیمه محرمانه ای بود. سردار ضیغمی به سردار مشفق معروف ایشون، که بعد من بعدم متوجه شدم بسیاری از پرونده های بین المللی محرمانه ای که به دست مقام معظم رهبری آقای شهید ما میرسیده توسط ایشون میرسیده. خیلی آدم آرپشته اطلاعاتی عجیب غریب بود. توی جلسه که ما خدمتون رسیده بودیم ایشون اسنادی رو، سندهای دقیقا فیزیکی رو از آمریکا آورده بود رو میکرد که ما تو جلساتشون اینا درباره بیانیه ایشون این حرف رو زدن. خیلی برام جالب بود که اینجا خدمت شما عرض بکنم. تو قضیه بیانیه گام دومیشون گفتن که وقتی بیانیه آقا اولا سخنرانی های آقا بیش از صدها اندیشکده در آمریکا هست که واو به واو سخنرانی های رهبری رو تحلیل میکنن و نسبت بهش شروع میکنن به عبارتی ضدش رو درست کردن. میگو ما دونه دونه و اندیشکده ها رو میشناسیم. وقتی که بیانیه گام دوم مطرح شد این اندیشکده ها دیگه تمرکز کردن رو متن بیانیه که بتونن بر اساس نقطه هایی که آقا بیان میکنه دقیقا ضدش رو تو جمهوری اسلامی پیاده بود. و ایشون میگفتش که اگر شما بخواید با آمریکا مقابله بکنید دقیقا باید بتونید بیانیه رو توی کشور، توی جمهوری اسلامی زمینه تحققش رو فراهم بکنید، چون اونا به اندازه بسیار زیادی دنبال زدن زمینه های تحقق بیانیه گام دوم توسط رسانه های داخلی و خارجی خودشون به شدت کار میکردن. بعد یه نمونه ای رو ایشون گفت من یادمه. دوستان میدونید بیانیه گام دوم به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی از طرف رهبر معظم شهید انقلاب صادر شد. خب آقاتون بیانیه فصل، با اینکه سال چند بود، 22 بهمن 1397 اوج افتضاحات دولت آقای روحانی، این کشور به بن‌بست رسیده بود، هیچ نقطه امیدی برای آینده اداره کشور نبود، آقا تو اون وضعیت این بیانیه رو صادر کردن و فرمودن که ما چقدر جلو اومدیم و از این به بعد باید چقدر جلو بریم. این بیانیه به عبارتی به دو قسمت مسیر آمده و مسیر پیش رو میپردازه. خب مسیر آمده مهمترین دلیل است برای اینکه می توانیم مسیر پیش رو هم برویم. شما اگر مسیر آمده رو رو شک بکنی، مسیر پیش رو قطعا نمیتونی بری. خب آمریکایی‌ها گفتن خب ما الان باید یه کاری بکنیم که این بیانیه که صادر شده ضدش رو در تفکر ایرانی‌ها جا بندازیم. حالا بهتون میگم، شما قضاوت بکنید ببینید آیا این اتفاق افتاد یا نیفتاد. تو بخشی از افکار جامعه ما این نقشه آمریکایی‌ها اثر کرد یا نکرد؟ که چی؟ این بیانیه داره میگه شما فصل بسیار مشبهی رو طی کردید و میتوانید فصل بسیار قوی‌تری را طی کنید. خب آمریکایی‌ها در مقابل این بیانیه گفتن باید یه کاری بکنیم. ایرانی‌ها از گذشته خودشون پشیمون بشن، نسبت به آینده‌شون هم ناامید بشن. ما به نظر شما تو بخشی از افکار عمومی که تا قبل از این جنگ این بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ واقعا بخشی از افکار عمومی، بخش مهمی از افکار عمومی مثلا میگفتن اصلا من انقلاب اسلامی چیکار کرده؟ آینده ای من انقلاب اسلامی اصلا در نظر نداشتن. آقا اومده بودن بگن ما خیلی جلو اومدیم، میخوایم بریم جلو، یه جریان سیاسی رجالهی تو کشور شروع کرد در همون سال 97 در مقابل این بیانیه به دستور آمریکایی‌ها یه کار دیگه یه توی کشور انجام بود به نام پویش نجات ملی. شنیده بودید نجات ملی رو؟ اصلاحات خاتمی ملعون بسرعات هم میگن صراحتا برگشت گفتش که نجات ملی سخنرانی کردن به دستور آمریکایی‌ها. دوستان اسناد رو میذارید کنار همدیگه متوجه بشید اینا مهره های مستقیم آمریکا دست. آقا شما گذاشتی یه فیه سال 97 نجات ملی برای چی؟ بچه ها نجات، کلمه نجات تو چه موقعیتی مطرح میشه؟ زمانی که شما داری هلاک میشی بعد میگم باید نجات پیدا بکنیم. آقا داره میگه ما 40 سال اومدیم جلو میخوایم ادامه بدیم، اونا میگن آقا چه پیش رفتی، تو داری هلاک میشی میخوام نجاتت بدم. دقیقا در مقابل طرح در حقیقت بیانیه گام دوم این حرام لقمه های بیجیر مواجب آمریکایی، البته شاید هم باجیر مواجب باشن، اطلاع ندارم بیجیر مواجب یا باجیر مواجب، تا خاطری بعید میدونم بیجیر مواجب باشه، باجیر مواجبه، اون جیر مواجب داره حتی. اومدن این طرح را انداختن. آیا شما یادتون نیست سال 97-98 اصلا اینقدر نجات ملی مطرح شد که بیانیه گام دوم تو افکار عمومی به حاشیه رفت. چی؟ هیچ محتوایی نداشت، فقط یه پویش بود. سر چی؟ سر این که انقلاب به بن‌بست رسیده، 40 سال اشتباه کرده و باید مردم ایران و انقلاب را نجات داد. دقیقا نقطه مقابل گام دوم. هنوزم این هست. بیانیه گام دوم 7 بخش زیر ساخت های قوت انقلاب اسلامی رو بیان میکنه، 7 وظیفه آینده انقلاب اسلامی رو بیان میکنه. نقشه کاملا روشن. من باید ببینم چه ظرفیتی دارم، بر اساس اون ظرفیت آینده خودم رو برنامه‌ریزی بکنم. تو بیانیه گام دوم دقیقا این مهندسی چیده شد، فوق‌العاده است. من خودم از علامه مصباح خودم شنیدم. الان هم علامه مصباح به رحمت خدا رفتن، هم نویسنده این بیانیه به شهادت رسید. چقدر زود همه چی تاریخ شده. فکرشو نمی‌کردیم واقعا. من خودم محضر علامه مصباح بودم. یو اون موقع من مؤسسه درس می‌خوندم. یو علامه تشریف آوردن تو آمفی‌تئاتر، ما محضرشون بودیم. ایشون فرمودن من تا الان نزدیک 2-3 ماه از صدور این بیانیه گذشته بود همون سال 97، ایشون فرمودن که من تا الان 5-6 بار این بیانیه رو خوندم، علامه میفرمودن عین جمله علامه است. ایشون میفرمود من تا الان 5-6 بار این بیانیه رو خوندم، هر بار که میخونم بیشتر یقین پیدا میکنم که جمله جملهش الهام فرمان. این کار بشر نیست، انقدر دقیق. یه جمله آیت الله شبزنده دار، ما اون زمان شاگرد ایشون هم بودیم. آیت شبزنده دار میدونیم از فقهای شورای نگهبان هم. آیت شبزنده دار محضر حضرت آقای شهید میرسن، این جمله رو آقای شهید بیان میکنه. آقای شهید فرمونده بودن من دعبم بر این نیست که به کسی توصیه بکنم بیانات منو یا پیام های منو بره بخونه، هیچ موقع من این همچین کاری نمیکنم، ولی نسبت به این بیانیه اصرار دادم تا میتونید به مردم بگید به این بیانیه رجوع بود. آقای شهید اومد تو دست گفت و من دیروز خدمت آقا بودم، آقا اینو فرمودن. حضرت آقا برای نوشتن این بیانیه بیش از 6 ماه همه کارشون تعطیل کرد. اصلا یک کار فکر نکنه مثلا ماه 20 صفحه بیانیه داریم، آقا نشستن مثلا یه چیزی هم بنویسیم برای چیزایی انقلاب اسلامی، اصلا این نیست. کاملا جمله جملهش یک سند راهبردی کلان برای تضمین بقا و پیشرفت انقلاب اسلامی به طور عموم و پیشرفت افراد ذیل انقلاب اسلامی به طور خصوصی. من بارها عرض کردم جوون اگر میخواد تکلیف خودش با آیندهش مشخص بکنه، باید تکلیف خودش با بیانیه مشخص. ما الان تو بیانیه ایم، حرف حالا من میرم جلوتر، من با این روی کرد بیانیه برای شما باز میکنم. ما خیلی از ما دنبال این هستیم تکلیفمون تو مسیر آینده زندگیمون مشخص میکنیم. پرنشادترین و شورانگیزترین شکل زندگی اون زندگی آیندهیه که بر اساس بیانیه چیده میشه و نمیشه مگه اینکه شما توش غور کنید. بیانیه یه مقدمه ای داده، بعد مسیر گذشته داده و مسیر آینده و وظایف مسئله های انقلاب اسلامی رو بیان می‌کنه. مقدمه بیانیه رو امروز یه اشاره بهش دادم، چون یک نکته بسیار مهمی تو مقدمه بیانیه است، فوق العاده. آقا نقطه اصلی تقابل ما رو با غرب مشخص می‌کنه. چرا غرب با ما دعوا داره؟ سر چی رو میگه؟ که شما سر این مسئله هر چقدر قدرت آفرینی بکنی غرب عقب تر میگه. این دقت بکنید نقطه کجاست. تو مقدمه خیلی نکات عجیبی داره، من بخونم سر این مقدمه. آقا فهمان از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگوارن. اولا خیلی از ملت ها مظلومن، ولی کمتر ملتی انقلاب میکنه از زیر ظلم بیاد بیرون. ملت ما این گامو برداشت، خودش یه وجه امتیاز ایرانیان. ایرانیان مظلوم بودن ولی انقلاب کردن از زیر ظلم خارج شدن، این یه وجه امتیاز دومیش. و در میان ملت هایی که به پا خواسته، بله روسیه رو داشتیم علیه ظلم انقلاب کرده، بفهمید دیگه کجا، آمریکا رو داشتیم، کوبا رو داشتیم، فرانسه رو داشتیم، انگلستان داشتیم که اینها انقلاب کردن. میگه در میان ملت هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده اند بازم کمتر دیده شده که توانسته باشن کار را به نهایت برسن. خیلی ها انقلاب میکنن ولی وسط را انقلاب و مصادره میکنن، تمام میشه انقلابش و به جز تغییر حکومت ها آرمان های انقلابی را حفظ کرده باشن. آقا و من اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، مردمی ترین انقلاب عصر جدید اصلا شعار نیست.
خود این دوستان 4 جلسه میخواد من به شما اثبات بکنم معنای مردمی ترین انقلاب اسلامی چیه. چرا انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب جهان؟ وقت نمیشه باز کنم، همین توی ازش میگذاریم. بازش کنم چیکار کنم؟ میخوام عرض بکنم، فقط بهتون میگم بدونید این چقدر بیانیه عمیقه. حالا یه اشاره بهش میکنم. آقا و من اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین، این بزرگترین یعنی چی؟ یعنی چی بزرگترین انقلاب عصر جدیده؟ از چه جهت بزرگترین؟ این بزرگترین چه ویژگی داره؟ منظورش وسعتشه، کمیتشه. اصلا انقلاب که معیار قضاوت بزرگی و کوچیکیش به وسعتش نیست، به عمقش. هیچ انقلابی در عصر جدید به اندازه انقلاب اسلامی عمق جهانی نداشته. از این جهت آقا میفهم هم بزرگتر. ما واقعا حالا الان یه خود بعد شهادت آقا و بین‌المللی شدن یه خود ایران، یه خود اون زیر ساختایی که آقا میدونست، اون آتش های زیر خاکستر تو جهان داره میزنه بالا. ما الان واقعا، من بارها دارم میگم، دیشب هم گفتم وضع برق شد، من واقعا دارم از میگم به خدا الان وضعیتی که ما الان هستیم تو اوج شکوه با تمام مشکلاتی که داریم، با همه نواقصی که میشه هم از کردم، حتی مثلا تو گاف رئیس جمهور باشه و ضعف مثلا وزیر خارجه باشه، اصلا اینا در مقابل شکوه انقلاب عددی نیست، اصلا به حساب نمیاد. نشون به اون نشون آقای ما این بیانیه رو کی صادر کرد؟ بهتون گفتم تو چه دولتی تمام جریانات انقلابی تو دولت روحانی سرخورده شده بودن. اصلا آقا اینا رو چون تو سید انقلاب اصلا اینا به حساب نمیاد. اصلا بزرگترین انقلاب یعنی این که اثری که انقلاب اسلامی در تغییر مناسبات جهانی داشته هیچ انقلاب نمیشه. هیچ انقلاب واقعا نمیشه. و حالا به تو خواهم گفت که مهمترین عنصر این انقلاب چیه. آقا تو همین مقدمه میگه. پس بزرگترینش مشخص شد، منظور عمق. هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی عمق نداره. مردمی ترین چرا؟ آقا ما انقلاب کبیر فرانسه داریم، الان دارم میگم مهد آزادی، مهد دموکراسی، چرا شما میگی مردمی ترین؟ اینجا چند تا کد بهتون میدم. آقا بارها فرمودن امام جمهوریت رو از دموکراسی غربی نگرفت. یعنی جمهوری اسلامی از متن اسلام گرفته شده و ماهیت مردمی انقلاب از متن اسلامه. نه این آخه بعضیا میگفتن امام نظرش حکومت اسلامی بود، بعد دید دنیای جمهوریت و دموکراسیه، دید اگه بگه حکومت اسلامی مردم قبول نمیکنه، مجبور بود بگه جمهوری اسلامی. داریم ها نظریه پردازانی داریم که از این حرفا میزنن. حضرت آقای شهید به شدت با این نگاه مخالفت میکنن، میفهمونن نه اصلا اینجوری نیست، انقلاب اسلامی از اول امام نقش مردم رو از دل اسلام گرفت. آیش هست، آیش چیه؟ آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و الحکمه. اگر تونستید این آیه رو آدرسش پیدا بکنید بگید دوستان بنویسن. همین که دارم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و الحکمه لیقوم الناس بالقسط. لیقوم رو بذارید میاد لیقوم الناس بالقسط. خدا میگه من پیغمبران رو فرستادم، براش باشون نقشه و حکمت و همه چی هم دادم، نه اینکه برای مردم عدالت بقا کنه. چند 25 حدید، این یکی از اصلی ترین آیات مردمی قرآن، عجیب و غریبه. قرار نیست پیغمبران بیان برای مردم حکومت تشکیل بدن، قرار پیغمبران بیان که مردم حکومت تشکیل بدن. فرقش فهمیدید؟ چی؟
از دل مردم
لیقوم ناسو بالقسط. الان ناس فاعل یقومه، یعنی مردم باید قیام بکنن حکومت کنن. تا وقتی مردم اینو نفهمن اون زمان نمیدن. بعضی ها هنوز که هنوز بعضی ها فکر میکنن قرار امام زمان بیاد عدالت رو بقا بکنه. درست یا نه؟ درست یا نه؟ بله یا نه؟ در حالی که اصلا این نیست بگنی آیه قرآن. نه نه، امام زمان زمانی میاد که مردم برای برپایی عدالت زمینش رو فراهم کرده باشه، مردم آماده برقراری عدالت باشن، نه اینکه امام زمان بیاد عدالت رو بقا بکنه. لیقوم الناس بالقسط. نقش مردم، واقعی ترین نقش در یک ساختار سیاسی، فقط برای نظریه اسلام. تو دموکراسی اسم مردمه نه حقیقت مردم. چرا؟ سریع بگم، معمولا دوستان تو دموکراسی آیا تمام واجدین شرایط تو انتخابات شرکت میکنن؟ اصلا امکان نداره. معمولا اینجوری. همین الان شما فرانسه رو ببینید، همین الان فرانسه معمولا اگر 50% تو انتخابات شرکت بکنن کلا شما میندازن همون. معمولا 36%، 42% تو انتخابات شرکت، یعنی بیش از 70%، 60% واجدین شرایط، غیر واجدین شرایط کار ندارن، واجدین شرایط اصلا تو انتخابات شرکت نمیکنن. خب از این 40%ای که تو انتخابات شرکت کردن، یه بخشیشون به این حاکم، به نظام حاکمه به این نظام، مثلا رئیس جمهور رأی دادن دیگه. مثلا رئیس جمهور 51% رأی آورد، 49% بهش رأی ندادن دیگه. این 51% 36% میشه چند درصد؟ 18% کل جامعه. درسته؟ 18% دارن نظرشون رو بر کل جامعه چیکار میکنن؟ بگی حاکم میکنن. اونجوری هست نه؟ بله. این چه حکومت حد اکثریه؟ این چی شرط اکثره؟ شما میگید حکومت اکثریت بر اقلیت، حکومت مردم. این چه مردمی؟ اکثر مردم که نظرش این نیست. میدید در جواب چی میگن؟ میگن چاره ای نداریم جز این مدل دیگه ای نیست. اسلام میگه داریم، نظام ولایی. تو نظام ولایی ولایت حاکمیت میکنه، ولایت بر مردم حکومت میکنه، نه معنای تحمیل نظر، بلکه ولایت بیشترین کار رو برای حمایت از نظر مردم انجام میده. خدا ولی را میگذارد برای مراقبت نظر مردم، ولی اون که ولی گاهی با نظر مردم هم موافق بگی نه. امام میفهمونم ولایت فقیه میگن دیکتاتوریه، ولی نه خیلی، ولایت فقیه جلوی دیکتاتوریه. آقا میفهمونم زمانی که خاتمی رأی آورد، از نگو خاتمی، آقا میفهمونم زمانی که دولت اصلاحات رأی آورد، یه دی از انگال رو اومدن پیش من گفتم این انتخابات رو باطل کنیم. آقا فهمونم من چنان بهشون تشرز دادم که اون آقایی که این حرف رو زد الان ده ها سال گذشته هنوز منو میبینه از من دفاع میکنه. این فیلم آقا هست و این حرف رو میزنه. چنان بهش تشریح زدم گفت تو داری من میگی من نظر مردم بودم کنار. تو بهش گفتم آف آقا کسی که رأی آورده اصلا با نظر شما موافق نباشه، من اینجا اصلا نظر مردم حمایت کنم. آقا این شاید چوب لا چرخ انقلاب بزرگ بذار. اینجوری بریم جلو، شما 40 جلسه هم بری نمیست. خب تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر گذاشته. یعنی چه خیانت به آرمانها؟ آرمانهای انقلاب اسلامی چیه؟ چیه؟ تو این شعار قابله دیگه، استقلال، آزادی، جمهوری است. این آزادی هم چی؟ میدونی آزادی حد آزادی دو تا معنای ضد خودشو داره، متناقض داره. اون آزادی که مردم فریاد میزنن در حکومت طاغوت، غیر از اون آزادی که الان میخوان، اون آزادی که اون موقع بود، آزادی اخلاقی و آزادی شهوانی زمان طاغوت بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ به قرینه زمان نشون میده این آزادی که مردم فریاد میزدن منظورشون آزادی اخلاقی بگیر نبود. چی بوده؟ چه آزادی بوده؟ این آزادی که مردم فریاد میزدن چه آزادی بوده؟ یه تعبیر داره میگه آزادی از شهوت یا آزادی برای شهوت، مسئله این است. آزادی از شهوت یا آزادی برای شهوت، دو تا نقطه مقابل هم دیگه است. مردم دنبال آزادی از شهوت بودن و آزادی از طاغوت. اون آزادی که مردم فریاد می‌زدن آزادی از طاغوت. خیانت هم نکرده، این انقلاب پاش وایساده. و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدن، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی شده. سه ای رو ببینید، خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی، اینا به همدیگه دقیقاً علت و معلول همدیگه. کیا جامعه سازی میکنن تو جمهوری اسلامی، تو انقلاب اسلامی؟ کسانی که خودسازی کرده میشه. انسانی که خودسازی نکرده باشد نمیتواند رو جامعه اثر کنه. این حرف رو اولین بار کی زد؟ اولین بار که نه، امام هم داده، ولی این حرف رو شفاف آیت الله بهجت تو فتنه 88 زد. شما میدونی آیت الله بهجت تو فتنه 88 سخنرانی داده؟ میدونستی؟ اصلا فکر میکردی؟ من آیت الله بهجت موضوع انقلابی داشته تو فتنه 88. آیا بچه تو مسیر سخنرانی میکنه؟ چه سخنرانی؟ ولی اونجا دقیقا هم میگه با ادبیات خودش. آیا بچه هایت برمی گرده میگه که تمام این مشکلات و این قوقاها و فتنه 88 چیز میگه مثل میشنمی شما اون موقع یا به دنیا نایمده بودی؟ میتونه چند بید؟ نبودی دیگه، تیل بازی هم نمی کردید اون موقع، اصلا نمی چیزی حتی تیل بازی هم بود. بچه ها فتنه 88 فقط همین رو بهتون میگم جا بیفته آقای بچه ها چی کار کرد. بچه ها فتنه 88 انقدر سنگین بود که وقتی فتنه تموم شد فقط آقا اومد مراجع رو توجیه، خود آقا اومد مراجع بود. مراجع داشتن از قطار انقلاب پیاده می شود. تو زب میشه اینا؟ تو گوزه این گوش کن که نیست دوربینه، تو زب میشه. چی گفتم؟ حتی چیزی خاصی نیست، خبر هستی خواهد. آقا سال 88 نوه دهی که فتنه تموم شد با اون راهپیمایی مردم و نوه دهی که آقا فرموندن یوم الله شده اونا، معاهده هم برمیگرد به سه روز بعد از روز عاشورا، موقع محرم تو دیما بود. اون حد که حرمت رو به عزای سید و شهدا میکردن سه روز بعد عاشورا، دقیقا 12 ماه محرم، مردم ریختن تو خیابونا فتنه رو جمع کردن. 8 ماه فتنه تو کشید. 8 من قوم بودم، یا من هم تهران بودم هم قوم. مراجع اکثرا به چه کنم چرا افتاده بودن، میگفتن انقلاب اسلامی آدم کش شد. یکی از مراجعی که تا قبل از فتنه 88 اصلا انقلابی نبود، بعد تو فتنه 88 با یک رویای صادقه انقلابی شد. میبینی که انقلابی اصلا نبود، اصلا آقا قبول نداره. الان بهتون میگم کیه شاخ داره. جاودیان که مشابه از اول آقا اصلا ایشون اصلا تا قبل از سال 88 یه جمله درباره انقلاب ازشون نمیدونی. آتوه نوری همه دارون آتوه نوری همه که همون بسیجی همون بسیجی مراجعه اینقدر فتنه 88 فتنه سنگینی بود که دارم میگم نهدهی که تمام شد و فتنه خوابید، آقا به صورت محرمانه و غیر رسمی اسفند سال 88 اومدن قم، دفتر همه مراجع رفت که مراجع رو توجیه بکنن، شیر فهم بکنن قضیه چی بود. یعنی جز آقا کسی نمیتونست مراجع رو از این قبار در بیاره بیرون. اون زمان تو اون شرایط آقای بهجت بود که پرچم بصیرت بلند، تنها مرجعی که تو دل فتنه سخن بود. آقای بهجتی که معمولا به چه انقلابی سانسور میشه، قبول داری؟ آقای بهجت معمولا به چه انقلابی زیاد نمود نداره. در حالی که آقای بهجت یکی از انقلابی ترین و مؤثرترین شخصیت های مراجع ما تو خود انقلاب است، هم زمان حیات امام هم زمان حیات آقای امام. پسر آقای بهجت به خود من میگفت، میگفت این یکی دو سال اخیر آقای بهجت هر ماه یه گوسفند برای سلامتی آقا بود. هر ماه فتنه هر شده هر شده که اینجا رسید. من میخوام جمله آقای بهجت برای خودسازی بگم اینجا از این جهت به من میگم. آقای بهجت بایشان فهموندن که میبینی که فتنه 88 و دو سه ماه قبلش آقای بهجت پیشبینی کرده و با آقا خبر داده بود. با آقای بهجت قبل از تحقق فتنه اردیبهشت ماه خودش از دنیا رفت. این آقای بهجت که از دنیا رفت اردیبهشت سال 88 فتنه که شروع شد فرداد 88. آقای بهجت همون اوایل شلوغی هایی که مطرح شد آقای بهجت این جمله رو فرمودن اگر بدانیم که اگر خودمان درست بشویم عالم درست می شود، همه چیز درست می شود. خودسازی، جامعه سازی، توکل است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. آقا 40 سال دوم فرایند جهانی انقلاب اسلامی ما الان داریم کاملا لمسش می کنیم. آقا میگن یه زمانی دو قطبی بود، قطب بلوک شرق و بلوک غرب. انقلاب اسلامی اومد جهان رو به سه قطب تقسیم کرد. منم هست، نه شرقی نه غربی، جمهوری است، منم هست. من نه شوروی آدم حساب میکنم نه اون. تو جنگ 8 ساله هم محکم وایساد، همشون رو عقب زد این نظام. بعد آقا فهمان که بعد که شوروی از بین رفت موند جمهوری اسلامی و یک قطب به نام قطب استقلال، تمام نظام عالم رو ریخت به هم. بعد اینجا دقت بکنید، این اصل اون مقدمه است که بگم و بعد اگه سوالی بود در خدمتتون. ببخشید من صدام خسته است، خسته میشه. یک کاش میکروفونی بود افعاله میکروفون باشه. این جمله ماندگارترین و اثرگذارترین جمله گام دوم به نظر منه. جمله گرم میخوام بگم نقطه اصلی تقابل با غرب اینجاست. چرا ما غرب با ما احساس دشمنی میکنه؟ خطری که اینجا حس میکنه. دقت بکنیم، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، کلیشه ها را زد کنار. کلیشه این چی؟ هم بلوک شرق مثل کمونیسم، هم بلوک غرب مثل لیبرالیسم. آقا میگه اینا همه کلیشه است، اینا کهنه است. اما آقای افهمون آفهمون ما میگیم متحجه، شما به ذهنتون میگیم زنده کی؟ اما میگم متحجه، شما به کی میگیم متحجه؟ متحجه به کی میگی؟ کی یادت میاد؟ نه جده چی تو ذهنت میاد؟ ها؟ خبر میانه؟ آها متحجرین یعنی آدم مثلا میگیم اما شما میگم فلانی متحجره، چه تصویری تو ذهنت میاد؟ یعنی چی کار هست؟ این چه ویژگی داره؟
مغز پرسی
اما به شما میگم متحجه، شما انگار داریم چی بزنیم یا؟
بروز نشده
چی؟ باشه بروز نشده کی؟ مصداقا کی بزنیم یا؟
پیر مردم از چیزه؟
آفرین. مثلا آدم های خیلی مثلا یه پیر مردم مسجد، مثلا آدم هایی که خیلی نگاه قدیمی دینی دارن، خب اما خود آقای شاهی یا من بودم محضرشون تاره خدا همه ما آفهمون متحجه که ما میگیم ذهنتون نره سمت یک آدم خشک مذهب قدیمی. آفهمون متحجر یعنی قبل آدمی که الان قبض زده است متحجره، چون اینا قدیمی شده، این کلیشه های انقلاب زده کنار. هنوز که هنوزه این نگاه آقا تو کل جامعه ما نهادینه نشده. الان هنوز که هنوزه آدم قبض زده با کلاس به حساب میاد. نه با تو خیلی دموده ای، خیلی قدیمی. این جمله هم دقت بکنید، خیلی این جمله جمله عجیبیه ها. آن و من کهنگی کلیشه ها رو به رخ دنیا کشید، بهشون نشون داد شما کهنه این. هر آقا بارها فهمون انقلاب اسلامی حرف نو داره. حرف نو چیه؟ اینجا دین و دنیا رو در کنار هم مطرح، این حرف نو انقلاب اسلامی. و آغاز عصر جدیدی رو اعلام نمود. پس این عصر جدید با چی شروع شده؟ با کنار هم قرار گرفتن دین و دنیا. اصل بیانی همین جمله. الان بهتون میگم چه. باید خستگیتو بذاری کنار، اینجا خیلی حرف مهمیه. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند. اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن، هر چه کردن به اجل محتوم خود نزدیکتر شده. میگه دنیای غرب در مقابل این صدای جدید انقلاب اسلامی چند تا کار انجام داد. اولین کارش چی بود؟ خودش رو به نشنیدن زد، گفت اصلا چیزی نیست. بعد دید نه این داره گنده میشه، نمیشه خودم به نشیدن بزنم. با تمام قوا اومد اینو نابودش بکنه با جنگ، باز هم نتونست. لذا اینا هر کاری کردن آن و ما به عجل محتوم خودشون نزدیکتر شدن، یعنی ناکارآمدی خودشونو بیشتر تو عالم نشون دادن. کلام اوجشان تو جنگ اخیرم داریم میبینیم کی فکرشو میکرد آمریکا مستقیما با تمام قوا حمله کنه، بعد اینجوری تو چاله انقلاب اسلامی یا بطلان انقلاب اسلامی گیر کنه. کی فکرش میکنه؟ مگه نمیگفتن اگه آمریکا حمله بکنه یه دونه تیره برق تو کشور ما سالم نمیمونه؟ مگه این حرفو نمیزدن؟ الان بهتون میگم باور کنید، حتی خیلی الان دارن میگن نه آمریکا نمیخواست بزنه، هنوز هم نمیگن نمیتونست، میگن نمیخواست. آقا داره میگه تمامش اکنون با گذشت چهل جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند دست و پنجه نرم میکنند و انقلاب اسلامی با حفظ و پایمندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود. این تیکه رو توضیح بدم بچه. آقا میفرمایند نقطه کانونی دعوای ما با غرب اینه که ما دین و دنیا رو در کنار هم قرار بدیم. دین و دنیای در کنار هم چه خطری برای تمدن غرب داره؟ تمدن غرب شاخصه داره، دین رو حذف کرد و من دنیا رو تنظیم میکنم. این بود دیگه، دوره رنسانس کلیسا رو زدن کنار، گفتن آقا ما دنیا رو میانیم بدون دین رفاه میزنیم. آفرمود بعد از اون کلیسای ناقص منحرف دین واقعی و اومد به نام اسلام، گفت نه من دین رو میارم کنار، دنیا یک الگوی جدیدی از حکمرانی و زندگی رو ارائه میکنه. غربیا از این احساس خطر کردن. چه احساس خطر کردن؟ آقا بارها فرمودن، این جملات خود آقای شهیده، آقا بارها فرمودن ما مثل تمدن غرب تهاجمی عمل نمیکنیم، ما فقط تمدن خودمون رو عرضه میکنیم، میخواد اینو قبول کنیم، میخواد اونو قبول کنیم، ولی همین هم قبول نمیکنیم. چرا؟ تو همون جلسه صدر مشفق ماها گفت، صدر زیغمی، عبدالله زیغمی معروف صدر مشفق، ایشون گفت اصلان آمریکایی ما بهش رسیدیم، که گفتن بزرگترین خطری که تمدن آمریکا و تمدن غرب رو تهدید میکنه تمدن اسلام سیاسی ایران. چرا؟ بعد گفتن چون در این تمدن دین کنار دنیا قرار میگیرد. خب دین کنار دنیا قرار بگیره به شما چه؟ خب اینجا دین کنار دنیا بیاد برای شما چه خطری داره؟ این جمله آمریکایی هست، قبلا من اینو از خودم میگفتم، بعد تو اون سند ایشون ارائه کرد، این جمله آمریکایی هست. ایشون بایش گفتش که آمریکایی‌ها بایشون گفتن که اگر دنیا رو دین رو کنار دنیا بیارن تعمی مردم میچشن که دیگه به سمت دنیای بی دین نمیرن. نمونش تو انقلاب ما کجاست؟ جایی که دین واقعا تو مدیریت اومد کنار دنیا، حتی برای غیر مذهبی ترین مردم ایران خودمونم جذابیت داشت. مثلا میتونی بگی دین کنار دنیا قرار بگیره جذابیتی داره که دیگه مردم به سمت دین دنیای بی دین نمیرن. آقا و ما به خاطر همینه نمیخوام انقلاب اسلامی به پیروزی برسیم. حسن روحانی چرا نمیکشه؟ چون نگاه سیاسیش دین با دنیا نیست، به زهرش نیست، ولی رئیسی رو میکشه. چرا؟ چون اون دین و نگاهش اینه که با نگاه دینی مدیریت دنیایی انجام بده، کارآمدیش مشخص بشه، مردم دیگه به سمت نگاه بیدینی نمیره. با دیگه برجسته‌هاش هاش قسم سلیمانی بود. الان فرق مدیریت موشکی ما با مدیریت خودرویی ما رو ببینیم. تو اون تلفیق دین و دنیاست، تو این سکولار. بله یا نه؟ بله؟ قشنگ مثلا یه قطعه انقدی، قطعه علکی انقدی مثلا تحریم میشه، 6 ماه صدها هزار ماشین میخوابه. اونجا چی؟ 0 تا 100ش تحریم شده است همش. مگه موشک ما قطعاتش وارد میشه؟ چرا ما تو موشکی اینقدر برای مردم امنیت آفرینی میکنیم ولی تو خودروی سوهان روحه؟ چرا؟ چون مردم از خودرو راضی نیستن، مردم نمیدونن، ولی واقعش اینه. مقایسه رو ببینید، بعد اینو بیایید تو کلان تمدن غرب و تمدن اسلامی که انشالله اتفاق خواهد افتاد. همین الان شما رگه های مدیریت سکولار با مدیریت دین و کنار دنیا، کدومش برای عموم مردم آرامش بخشتر و رضایت بخشتره؟ کدومش؟ مدیریت موشکی ما با مدیریت خودروی ما رضایت بخشش برای مردم قابل مقایسه است؟ بفهمم. حالا بگه آقا من اینقدر که پول دارم میدم به این خودروهای فکستنی، نصف این بود میتونم ده برابر با کیفیت خودروی خارجی وارد بکنم. من راضی نیستم، اینا خودرو پول حرام میگیره، مردم با رضایت ماشین نمیخرن، مجبوره. یهو چیکار کنم؟ ماشین دیگه نیست. ببخشید اسم بیارم، ساینا ماشین نیست، اسباب بازی. واقعا اینجوریه، بعد مجبوره. چرا؟ چون اصلا تو مدیریت این تفکر اصلا تلفیق دین و دنیا نیست. اما هسته‌ای ما مدیریت دین و دنیا است. این دقیقا با نگاه دینی دارن مدیریت دنیا انجام میده. شهریاری میاد باست، مصطفی احمدی روشن میاد باست، یا تو موشکی ترانی مقدم میاد، محمود باقری میاد. یسوس میدونه تا جایی نشده نمیشناختیم. شهی محمود باقری جزو شهدای عملیه جنگ دوازده روزاست دیگه، با حاجی زاده با هم شهید شدن، با هم منم توی قبلشون که دارم میگه یه زنگ قبل دارم. محمود باقری میاد واسه شخصیت عجیب غریب. چرا؟ چون دقیقا شما تو همین مدل کوچیک و مقیاس کوچیک ببینید، هر جا دین و دنیا کنار هم قرار گرفت، رضایتمندی حتی بیدین ها هم جذب. حاج قاسم سلیمانی فقط برای متدینی محبوب بود. بفهمون کسانی پای جنازه حاج قاسم گریه میکردن که اصلا با آرمان های حاج قاسم موافق بگید نبود. بهشون میگفت چرا گریه میکنی؟ میگفت به نفع من آمد، به درد من خورد. نقطه کانونی مقدمه، یکی بحث مقدماتی گام دوم همین بحثه. آقا فرمان چون ما دین و دنیا رو در کنار هم قرار دادیم، تقابل ایجاد کنیم با تمام و تمام تلاش جدیان تمدن غرب اینه که به مردم بگه تمام مشکلاتتون از نگاه دینیتون، در حالی که تمام نقاط قوت ما جاییه که آقا فرمان هر جا به این نگاه عمل کردیم رضایتمون حد اکثری بود. هر جا این نبود مردم ناراضی شد. الان تو نگاه اقتصادی ما دین و دنیا در کنار هم دیگه است. الان رئیس بانک مرکزی ما نگاه دینی داره. میگم ضرب بشه، الهی به کمرت بخوره آقای همت. میگم ضرب بشه. آقای همتی اصلا به حرمت بابا اعتقاد نداره. یه این حرفا برای فقه دنیا عوض شد. خب بچه ها میخواید آیا این مدیریت اقتصادی برای مردم رضایت ایجاد کنه؟ کسی که میاد بهم گرم یه راحت چه اسکایی به مورد آمریکا گندم باید کنیم کیفیتش خوب باشه؟ بچه این چیزی که دارم بهتون میگم ها نشید از انقلاب دفاع بکنید، بید به ضد انقلاب تهاجم کنید. کسی که انقلاب قبول نداره بگو بیا بشین. کجاهای انقلاب ازش ناراضی هستی و اونجاها کجا نسخه انقلاب عمل شد و تو ناراضی هستی؟ گوتره یه حرف نزده. از موشکی ناراضی هستی؟ از قدرت نظامی ما ناراضی هستی؟ کسی ناراضی نیست؟ تفریق از اقتصاد ناراضی هم یا خب اقتصاد ما مشکلش نیست که نگاه انقلابی رو نهی بود. بله
منظور به همین مسئله مسئله قبل داشتن تو نوشته این خواستن پیاده کردن این بیانیه با افراد و اشخاص درسته.
بله
جریانی باید این ذهنیت رو پیدا کنه و این ایده رو پیاده کنه.
بله
بعد الان بزرگترین خلأ ما در جمهوری اسلامی ایران فعلا خلأ نظامیه، به طوری که میگن اگر این 5 6 تا رئیسی کارم بزنن دیگه نداریم، ما دور باید بریم تاب بخوریم ساعت 3 و 4 ببینیم چی میتونه بیاریم بالا. این چیزی که فعلا توی تحلیل ما و اینا وجود داره. یه بحث اینجا باز میشه، شما که میدونی یه 4 مرحله‌ای گفتی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، 5 مرحله، مرحله آخرش هم که تمدن اسلامی اینش میشه. بعد 3-4ش برای اینکه جامعه‌ای داشته باشی که اسلامی باشه و حکومتی داشته باشی که اسلامی باشه دیگه. خب حکومت هم با افراد دیگه، شما 4 میلیون نفر کارمند دارید تو کشور، 3 میلیونش حکمران میشه
دولت اسلامی آغاز شده. بله حکومت
اسلامی شما این میشه.
خب
بعد برنامه وقتی نداری برای اینکه این افراد دوه سازی، خب طبیعتاً پیاده سازی این از 40 سال گذر میکنه.
بله اولا نگیم برنامه نداریم، داریم ولی کافی نیست.
وقت نمی‌کنیم پیادهش.
نه 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 نه، الان داریم تربیت می‌کنیم. من حتی مراکزش رو نمی‌تونم اسم بدم. بله.
مراکز پرورش.
بله. بله 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 ولی کافی نیست. آدمی نمون نداره ولی شما انقلابی نمون نداره. حالا
آمشی یه مثل مرموز بیرمه مراکز بکیه
اصلا بخواهی زد نشید.
از آقای
ببینید آقای شهید دقیقا برای همین به اساس همین دغدغه بیش از 10 سال قبل مدیر دانشگاه صدا و سیما رو عوض کرد و بهشون دستورات محرمانه‌ای داده به اساس همین دغدغه، چه یکی از اون مراکزی که به شدت میتونی تو افکار عمومی و تربیت فضای جامعه موثر باشه صدا و سیماست و صدا و سیما باید آدم متناسب با انقلاب اسلامی تربیت کنه.
صدا و سیما باید عنصر انقلاب اسلامی باشه، نه عضو افکار سیاسی.
همون رو عرض میکنم، باید آدم انقلاب اسلامی تربیت کنه. از کجا شروع میشه؟ از پذیرش دانشگاهش. چی میگم؟ از پذیرش دانشگاه. آقا رئیس صدا و سیما رو عوض کردن، رئیس دانشگاه سیاسی عوض کردن و دستوراتی رو برای این وظیفهشون ابلاغ کردن و الان بیش از 10 سال پذیرش دانشگاه سیاسی از وزارت اطلاعات سر.
ببین وقتی
ما میبینیم سریال های متقارب پرسش مثل تاسیان بچه بطوری افکار و نورد را سمت یه شخصی که ساواکی بوده تغییر بوده نگاه میکنیم، مثلا اونجاش نهایتا صدی اصلا بیان یه تیلیارد باشه، بعد اون حجم پولی که ما تو این 10 سال واسه صدا سیما هزینه کردیم و مدیرش هم عوض کردیم، خب اون راندمان و بازه ها بطن
نداشتیم.
خب پس این که الان میگیم داریم
نه نه دارم میگم تربیت نیرو داریم انجام میدیم، ولی بله مثلا مشکل پشتیبانی بودجه‌ای داریم. دقیقا این کاری از میکنم مثلا مشکل شما اینه یا تو تربیت نیرو کردی ولی اون بودجه یک دهم اون بودجه‌ای که برای ضد نگاه انقلابی شما داره خرج میشه برای شما خرج نمیشه و شما نمیتونی مثلا هماوردی بکنی با اون. بله اما یه نکته ای به شما عرض بکنم، چون انقلاب اسلامی حرفش منطق حقه و حرف باطل نیست، با کمش بر بسیار باطل غلبه پیدا میکنه. نمونش یه سران فرمانده در یکی از روستاهای مازندران ساخته میشه، میتونه یک سونامی رسانه‌ای بر تمام رسانه‌های دشمن ایجاد کنه. بگم شد دیگه اتفاق. این توجیهگر این نیستش که ما نداشتن بودجه رو توجیه بکنیم، ما نه باید بودجه بدیم، ولی میخوام عرض بکنم نامیدانه نگاه نکنیم. اگر شما مدید درست حسابی تربیت بکنی، اگر آدم مبتنی بر نگاه حق انقلاب اسلامی تربیت بکنی، این از هیچی برات همه چی میسازه. الان چرا؟ الان مثلا الان شما آقای زاکانی رو ببینید، نذارید آقای زاکانی رو که سانسور میکنن برات اون سانسور بشه. آقای دقیقا
من خلم همونجاست، مسئله فکر همونجاست. ما آقای زاکانی رو داریم، آقای قالیباف رو داریم، حتی هم پزشکیان الان مسئول تراز میبینیم، آقای عراقچی رو داریم. من دارم میگم آجا اینا مال زمان جنگ
فکر
الان اینا توی این چیل سال هم
صعب کن. من اسم نمیادم به اسرائیل یا گرد گراه بدم اینجوری فکر نکن. بله ما به اندازه کافی برای تمام حاکمیت اسلامیمون دولت مد تربیت نکردیم با شما
دولت...
اما فکر نکن اگه مثلا انا اینا رو بزنن دیگه جایگزین نداریم.
جایگزین با تجربه کار کرده نداریم.
چی؟
نداریم جایگزین با تجربه کار.
خب بالاخره اینا هم بله دقت بکنیم، اینا هم یه زمانی
شمرانی هم مسئولیت مسئول انجمنه.
بله کاملا حرفتون بود، کاملا حرفتون
تازه بر تجربه کسب
کاملا نکته اینجاست. آیا خود اینا تجربه کسب کردن؟
و اینا تجربه کسب کردن، این شد دیگه حکمران بعدی بعد از تجربه اینها
استفاده میکنه.
تجربه نسبی هم خودش داشته باشه.
نه چیزی که آقای آبدینی در شب اعلام شهادت آقا تو صدا و سیما گفتن صوتش پخش شد
که خلق
که فکر نکنید رهبر بعدی بیاد از صفر شروع میکنه.
آره.
تجربه دو رهبر رو داره ها. درسته او الان داره به مقام عالی ترین مقام اجرایی حکمرانی کشور میرسه، رهبری نظام رو گویه، و درسته تجربه عملی اون دو رهبر رو نداره، ولی اندخته تجربه شون که داره خیلی کمک میکنه. دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ به شرط این که این ملتزم به استفاده از این تجربه باشه
و این که وصل بشه به بدنه. بله. من الان شما مدرسه حکمرانی میگید، منم یک دو تا مرکز توی دانشگاه تهران کتاب مصادره یه مدرسه یکم دانشگاه تهران داره اینا کار میکنن که طرف بعد پولیتیک هم زدن، رابطه هم زدن، وارد مجموعه های
بله بله.
ولی متاسفانه حالا این توی ادامه بیانیه میشه گذاشتن برای روز دیگه، رسیدیم بخش عدالتش دعوا کنیم سرش. ولی وقتی میرسه توی فضای مدیریتی دیگه اونجا ما فقط تربیت کردیم، استفاده نمی کنیم، تحت ضابطه قرار نمی گیره. ما از این بابا استفاده کنیم، میاد یه آشوبی هم در بدنه وزارت مثل شهید عبداللهیان وجود میاره که معرفیش میکنیم، مازاد میزنیم، میگه من اینو فعلا نمی خواهم، که بعد میاد میشه وزیر امور خارجه دولت شهید رئیسی و اون خدمات بزرگ رو میکنیم. این خلاهای جدی رو
نه متاسفم. بله بله تو اجرا ساختار اجرایی ما که گاف‌های خیلی اگه نگیم خیانت جهالت‌های خیلی وحشتناکی داریم، خیلی وحشت. ولی نکتم اینجاست، اسم شریفه چی بود؟ آسفه. نکتم اینجاست با تمام این خلاها انقلاب اسلامی اینجاست. مسئله مسئله اینه که آقا هر چقدر شما اینها رو کم بکنی سرعت انقلاب بیشتر میشه، وگرنه آقا روش تأکید داشت. خواهش میکنم دقت بکنید، هیچ اشکالی نداره نگاه نقاد، حالا این ان شاءالله شبها باز خواهم کرد، هیچ اشکالی نداره نگاه نقادانه داشته باشی، و این نگاه نقادانه رو در عین نگاه پیشروان انقلاب اسلامی باشه. این عالیه. آقا بیا با این نگاه پیشروانه سر تا پای نظام رو نقد کن، منم میام شعار میدم. ولی یک آقا با این که نمیشه حکمرانی کرد، این غلط.
ما الان داریم میکنم
این نشونه یه ساختار بوتونارمه اینجاست. اصلا به قول شما من میگم وقتی نظام اسلامی ما مبتلا میشه 8 سال به روحانی از هم نمیپاشه، یعنی خیلی قدرت داره واقعا، یعنی جایی نبود که تخریبش نکرده باشه. جدی با اطلاع دارم عرض میکنم، نه جدی واقعا، یعنی آدم هر جا میره با اطلاع دارم عرض میکنم، من هر مرکز سری و غیر سری، عمرانی و غیر عمرانی میرفتم، گفتم عجب مجموعه ایم. گفتم چند وقتی کار نمی کردیم، گفتم چرا؟ گفت آقای روحانی آقا بود جرم بود نامصب، یعنی جایی نبود که نبسته باشه واقعا. نظام است آقا، فهمو تو دهه 90 کشور نیمه تعطیل بود آقا، خیلی تو این دنیایی که دارن میگن اگر برق چین 1 ساعت بره آمریکا 10 سال از چین جلو میفته، ما 10 سال تعطیل بودیم خودمون. از 100 سال عقب افتادیم. بعد نگاه میکنی نظام اسلامی داره پایا پای داره چالش آفرینی میکنه برای قدرت جهان. دقیقا میگه چه از میکنم، این خیلی مهمه این نگاه رو داشته باشه. بله تو زیر این نگاه همون حرفی که آقا به شهید خوشلفظ میگه، شهید خوشلفظ اظهار نگرانی از حال آقا با این وضعیت کشور اینا میکنه، آقا میگه این مشکلاتی که دارید میبینید اینا، این سختی هایی که برای گروهی که دارم میان به سمت قله. بعد آقا 3 بار این جمله رو تکرار میکنه، مهم اینه که داریم پیش میریم، مهم اینه که داریم میریم، مهم اینه که داریم میریم. این نگاه پیشروانه رو داشته باش، تو این نگاه پیشروانه دائما نقد کن. اصلا من نقد تو رو گسترش میدم، من مشکلم اینجاست که این نگاه پیشروانه با نگاه نقد جمع نمیشه. خیلی
خیلی جایی رفتیم جلو که هر کشور شرایط ما رو داشت،
تصوری از این
بیشتر خاطر همون بحثی هم هست که انقلاب ما مردم پای هست یا همون تکنولوژی که هست یه تکون میده این رو جلو.
بله دقیقا هم بود، دقیقا هم بود، دقیقا هم
بود. یه سوالی هم پرسیم،
خیلی خوب سفرم
شما گفتید گفتید آقای فاطمی صابونه و حتی چون فاطمی جیره مواجه هم،
من گفتم احتمال داشتون جیره مواجه هم بگیم
اینجا یه بحثی رو خواهم مطرح کنم. آقای فاطمی بالاخره 8 سال رئیس جمهور ما بوده،
بله
درسته، و نفوذ داره و زیر نفوذ در این کشور شبکه ای که بالاخره اصلاحات ساخت این ایام همش مرهون این بزرگواره که لباس پیغمبر هم تن کرده و هی داره سوء استفاده میکنه ازش. اینجا یه مسئله پیش میاد، اما روز قوه قضاییه و شهید بهشتی هم هست و با رحمت کن شهید بهشتی، و ما یه پرچمی رو بلند کردیم، پرچم مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی که یکی از اهداف انقلاب اون رو دیگه بیاد جمع کنه وسط و اون عدالت رو مستقر کنه در کشور. شما وقتی که این سرک اگر خائنه، یه وقت از تفکرش خائنه، تفکر غرب زده ای داره در لباس روحانی، نمیشه کارش کرد، اینو باید بری باش بشینی مباحثه کنی مغزش رو درست کنی. ولی اگر در لباس روحانیت در این جایگاه رسیده و خائنه، اینجا بعد از اندی سال دیگه بنی صدر رو میگیم اول انقلابه، منافقه در لباس نفاق اومده جلو. خود آقای خاتمی هم اوایل میگه آقا نمیدونستیم، هنوز سیستم اطلاعاتی ما قدرت پیدا نکرده، ولی توی این ایام که شما بالاخره ما رفتیم 10 میلیون سند از اسرائیل آوردیم، یعنی جنگ اطلاعاتی سنگینی داریم با دنیا. اگر همچنان نتونیم این خائنا رو، الان پدر اصلاحات خاتمیه دیگه، اگر این پدر اصلاحات خائنه و شما متوجه شده باشه و اقدام نکنید، اون مبانی خود خودش سوال نمیبره.
اولا من ده خیانت ایشون، خیانت عمدی ایشون رو گفتم و باب احتمال، نه باب قطعی. گفتم بعید نمیدونم، بعید نمیدونم که باجی یا مواجه هم باشید، واقعا بعید نمیدونم. نکته دوم، ایشون الان تو ساختار حاکمیت شما هیچ جایی حقوقی نداره، هیچ. آقا ایشون رو کمترین وجاهت حاکمیتی بهش نداره، مخصوصا از سال 88 که دیگه فتنگری ایشون علیه سقوط انقلاب اسلامی محرز شد، محرز شد، اسنادش خیانت ایشون محرز شد. اون مثلث شوم علی حسین موسوی از فاطمه کروبی به سردمداری آقای هاشمی رفسنجانی محرز بود، کاملا اسنادش بود، کاملا بود، کاملا بود. اینکه حالا با این آدم چگونه الان باید برخورد بکنم، دیگه آقای جمله ای دارن که چرا پیغمبر در زمان حیات خودشون با منافقین اصلی شناسنامه دار برخورد نکرد؟ چرا؟ چه همچی ضربه به آینده اسلام زدن دیگه؟
تمام مقالی اسلام دیگه
آقا فهمم، به دلیل این که منافقین زمان پیغمبر برخلاف یهود تشکیلاتی عمل نمی کنند، چون این تشکیلاتی عمل میکنن حاکمیت باشون باشون برخورد کنه. اما اگه شخصی فرد فردی بشن توی خیانت محرزی نداره، سند نداری، بالاخره میتابه. بخواستم طبیعی بگم خوب نبود، حالا شما قشنگ کرد داره این کار انجام میده، شما باش برخورد نمی کنی تا وقتی محرز جنایت نکرده. آقای خاتمه کار نکرده، تنها کار دیگه کرده تو قضیه فتنه هاشت داشت الان هم وارد شده، تازه اونجا هم بیانیه ها رو میاسه موسوی میده،
اونجا هم موزگیری خونسای رو به منفی داشت، موزگیری مطلق
نداشت، یعنی مثل ماهی عمل میکرد، لیز میخورد،
موزگیری ها موسوی و کربی
میکرد، لذا اونا محکوم شد، حس شد، اون نمیکرد، نه این با اونا بازی کرد، اونا رو بازی داد، باگردان پشت صحنه بود،
یه موسوی رو کرد.
آره یه
آخرین بار گفت که حق با اسرائیل، جنگ آخر بیانیه.
آره یه جرم رو اونها اون مرتکب میشد، یعنی اون تردائی میکرد اینا مرتکب میشد، اینجوریه. نه
میتونه آزاد توی این سطحی که ما داریم اگر برخورد نشه، مثلا این قضیه همچنان تهدید شدن جان رهبریه، شما پاسخ در طور ندهیم، رهبر اگر خروج کنه از جایگاه امنی که داره ممکنه بزنه، یعنی
ممکن نه قطعا میزنه،
یعنی شما جواب در موشکه ندادی که بازدارید، بازدارندگی نساختی، این هم همینه، شما توی سطح مسئولین اگر همون موتور پیش ران هست دیگه، اگر که اونی که داره سعی میندازه زیر اون ریل قطاره که این هی تو دست انداز میفته آسیب میبینه، مجبوری رو زنی بغل تعمیر کنی باز راه بیفتی، اگه برخورد جدی نداشته باشی نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی، و یه سیکل ناتمام میشه و
بله بله تو باید اقتدار حاکمیت خود رو تثبیت کنی. بله بله دوست موافق. خب ببخشید اینو بگم تموم شد یا نه، یکی از نکات بسیار مهمی که آقا تو مقدمه دارم اینه که زمان انقلاب اسلامی مثل بقیه انقلاب ها دوچار فرسایش نمیشه. چرا؟ زنده است. چون شعارهای انقلاب مبتنی بر فطرت انسان هست، چیزایی که میگه همه انسان ها تو همه دوره ها میخوان، لذا آقا به نسل زد اعتقاد نداشت. یه جمله آقا اینجا دارن، ببینید بچه ها، این نسل زد آقا به هیچ وجه بهش اعتقاد نداشت، یعنی نسلی که دیگه کاملا گسست داره نسبت به گذشته، نه نه این جمله ببینید برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصدف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. بعد میگن آقا و من شعارها چیه؟ این شعارها آقا میگه همیشه تو هر نسلی مشتری داره. به خاطر همین آقا جوتر میگم، میگه به خاطر همین انقلاب اسلامی در هر نسلی آدمای خودشو پیدا میکنه. تو دهه 60 ابراهیم همت و حسن باقری و اینا رو پیدا میکنه، تو دهه 90 مصطفی صدرزاده و اینا رو پیدا میکنه، 400 مثلا این شهده الان رو پیدا میکنه. بذاریم بنده خدایی که دست و پاش قطع شده، عجیبه. الان یک چیزی داری آدم، حالا خبرهای نزمنده ها نمیاریم بچه ها، یه خبرهای ازشون ما میرسه عجیب غریب. طرف 70 روز توی این زیرزمین های موشکیه، 40 روز 30 روز، بعد اونم میگفت توی این 30 روز 2670 تن موشک بهشون خورد. صداش چیکار میکنه آدمو؟ بعد این وای میسه شما رو بذارن 4 روز یه اتاق هیچ کاری هم باهاتون نشه، مثلا دیوانه میشید. یعنی اصلا امکان نداره جز با ایمان به این بنیان ها. یه خاطره بهتون بگم، خاطره خیلی داغه. من هم خدمت شما میرسم، من دهه اول عراق بودم. عراق یکی از شهرهای موشکی فعال ما تو این جنگ خمینی بود. آدم خمینی خیلی زیر بمباران بود. یکی بچه های خودمون شرک موشکی به خود من نقل میکرد، گوجا یکی فرمانده های مؤثرمون توی پادگان خمینی، این شرک موشکی خمینی، میگفت این 30 روز تو پادگان بود، تصمیم گرفت بره به خانوادهش تو خمه یه سر بزنه. بعد همه کارهای حفاظتی هم رعایت کرد، اصلا گوشی نداشت، تلفن نداشت، هیچی، که یه موقع ردیابی نشه. اما ردیابی شده بود. میگفت رفت شهر تو خمه، رفت به خانوادهش سر بزنه، مادر پدرش هم زم شده بودن که مثلا فلانی میخواد بیان ببینیمش بعد یه ماه. میاد به خانواده سر بزنه، تو خونه نشسته بودن، یه لحظه میاد بیرون ببینه مثلا یه کاری داشته بیرون، مثلا بیرون خونه. همین که میاد بیرون موشک میزنن، تمام اعضای خانواده شهید میشن. برای این هم زده بودن، برای این زنده میمونه. بعد این به هم میریزه، تا سطح دیوانگی داشته میرفته. میگفتن بعد به شدت هم پادگان به وجودش نیاز داشته، چون یکی از عناصر بسیار حساس بوده. و گفتن این نمیاد دیگه، سر نمیتونه بیا با این داغ عجیب. میگفت فرداش دیدیم پادگانه، گفتن فلانی اومده، گفتن اونه گواره، گفتن این بهش نمیاد اون داغی که میگفتید این دیده باشه. رفتیم بهش کنیم فلانی حالت خوبه؟ وارد خوبه. گفتم شما خونتون موشک خورد؟ همه خانواده چایی که بله. گفتم میگفتن خیلی حالت خوابه. گفت تا بیشم حالم خواب. اون چی شد؟ اون بیشم از زن آمد بسرم. خانم بگیه از گفتش که پادگان بهت نیاز داره، بچه ها پیش من. جز با ایمان نمیشه این کاری کرد. آقا میگه یکی از جملات همین بیانیه است که ذهن من مونده، انقلاب اسلامی در هر نسلی یاران خودش را پیدا میکنه. چرا؟ فقط کافیه کسی که تو هر نسلی هست فطرتش بیدار باشه، فطرتش خراب نشده باشه. آقا فهمم چی؟ آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره بدرخشد و در دوره دیگر افول کنه. ناجوری هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بود. خیلی قشنگه اینو. مردم چرا از اینا دلزده شدن؟ میگن چون مسئولانی اومدن از این ارزش‌ها رویگردان شدن. مردم الناس و علی دین ملوک و نه از پایبندی به آنها و کوشش. و آقا میگه هر موقع مسئولی اومده به این اصول پایبند بوده، این اصول تو مردم زنده شد. مدام شهید رئیسی دیدیم. اما مثلا این که اصولی که آقای پزشکیان خیلی بهش واقعا اعتقاد و ملتزمه، قناعت و عدم اسراف، خیلی تو مردم اصلا میذاره. خیلی تو مردم اصلا میذاره. با تیشرت هم میاد میشینه. ولی خب اصلا میذاره. لذا آقا میفهمن که اینو میگم ارزم تمام. آقا و انقلاب اسلامی پس از نظامسازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی. جوشش انقلابی و نظم سیاسی خیلی مهمه ها، چیزی که ما الان به شدت بهش نیاز داریم. نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبینه، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنه. ما نظام انقلابی رو، ساختار نظام انقلابی رو، تا نظام انقلابی هم آقا ازش اینجوری تعبیر میکنم بگم ارزم تمام میکنم. آقا میگن نظام انقلابی یعنی، نظام انقلابی یعنی نظامی که به هر پیشرفتی که میرسه به اون پیشرفت راضی نیست، میخواد بجنه. انقلابی یعنی انسان انقلابی، نه بازگشت. انقلابی یعنی کسی که به هیچ نقطه ای از کنون خودش راضی نیست. و این دقیقا راز هستی حیات. حاجی زاده میگفت، میگفت خودمونو تیکه تیکه میکردیم، مرز علم رو میشکافتیم، میرفتیم به آقا میگفتیم آقا موشک فراسود دوست داریم. آقا میگفت خوبه ولی کافی نیست. مثلا تیکه کلام آقا تو تمام گزارش های ما این بود، خوبه ولی کافی نیست. و همین باعث میشد مجموعه فناوری موشکی ما هیچ موقع رکود پیدا نکنه، چون کمال که صف نمیده. یک کتاب به اسم معرفی بکنم، این کتاب خواهشم بخونم، خیلی قشنگ خانم ها حتما بخونم. دنیای زنانه خوبی این کتاب، فوق‌العاده است. از این خاطرات یک مرد ها ولی دنیای زمانه شروع. اسم کتاب اینه، خاطرات احمد احمد. چیلی؟ خاطرات احمد احمد. اسمش احمد، فامیلش هم احمد. یه بچه های مجاهدین خلقه قبل از انقلاب. چنان کار مبارزاتی انجام داده که فکر کنم هنوز زنده است. به خاطر شکنجه های ساواک هنوز با اثر آمده، هنوز. یه صحنه شو بهتون میگم، یه بار شکنجه شده بودم، فقط میخوام پدر مادرش یه کاری بکنن، یه کاری بکنن پدر مادرش دیگه اجازه ندن این بره کار مبارزاتی بکنه. با همون حالت شکنجه میانش در خونه باباش، این با همون آثار شکنجه. میگه بابا منو دید سکته کرد. یه آدم اصلا مبارزاتش بخوی عجیب غریبه. خانومش هم مجاهدین خلقی بوده، بعد خانومش مجاهدین خلقی میمونه ولی ایشون نمیمونه، عجیب و غریبه. میگه یه بار بعد بعد انقلاب میشه دفاع مقدس هم میاد جنگ. از قبل از دهه 30 شو مبارزه میکرد. خیلی چیز عجیب. میگه بعد از جنگ یه بار رفتم دیدار آقا. انقلابی رو میخوام بگم. میگه رفتم دیدار آقا با عصا اینکه به زور نشستم جلو آقا. مو هم که نشستم آقا برگشت و احمد موقع نشستم نصفه بلش. گفتم آقا بی خیال. 60 سال دارم مبارزه میکنم تا داری این موقع نشستن نیست بلند شدی یا چی میخوای؟ این اون نکته اساس. آقا میگه ما از نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنیم. یعنی چی؟ این نظامی که به هیچ نقطه ای از موفقیت هاش راضی نیست چه برسه شکست هاش. هر مجموعی هر انسانی اگر این در خودش جا بندازه این گوی سرقت رو از همه جا از همه کس و از هر مجموعی میروه. آدمی میگن میگن تو پیشرفت خودتو با قبلیات مقایسه کن نگاهت میگن شما نگاه بکن بگو آقا هر جایی رسیدم بالاترش هم هست نرسید بابا. خیلی تا میرسیم به جمهوری اسلامی و فاصله میان بایدها نمید. اگه سوالی هست بفرمایید. بفرمایید.
شما نکته فرهادی که به اون نگاه دینی و انقلابی چون گفتید که نگاه بدون ما نگاه دینی نصف نداره یه
نگاه سکولار
میشه ما ده هزار تا مثلا خودرو پرشون در این میدونم مثلا تو هست دلیفه مقدس ما نگاه دینی داشتیم با یک کلاش و اینا این همه 8 سال استفاده میکرده به نظر تو الان این مذاکراتی که الان داره اتفاق میفته این بر اساس نگاه دینی ما خب چرا در این کار انجام میدیم؟ بگم هم از این کنات چی هم ما چی بار بکنیم؟
شما آقا تجریف ما الحمدلله چیگه برکات وجود ولی تعیین تجریف باشه آقا تجریف کامل مشخص داره
نمیشه نگاه کنیم؟
نه آقا فرمونن مطالبه گاهی بکنید تحقیق شدید همچنین
مطالبه
گاهی بکنیم وسط میدان تو فضای ما بدون اینکه بعد آقا میگن رئیس جمهور حسن نظر هم برای اون خائن هم ندونید نگاه به هم نزید به قول آقا بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی تلفیق ایجاد بکنید به هم نزنید ولی گفتمان و گفتمان انقلابی الان مثل بیانیه که الان هر کسی میتونه یک کنش سیاسی داشته باشه یکی کنش سیاسیش مؤثر ریشه‌ای ابداعیه یکی ترویجیه ما بیشتر کنش سیاسی اون توی تدریجی باشیم یعنی چی؟ یعنی صداهای مؤثر رو پژواک بدیم بازنش پژواک بدیم حالا چه مثلا آقا بیانیه بسیار خوب و عالی اکثریت مجلس فرقدان بود خیلی خوب بود فوق‌العاده بود محترمانه تکلیف شرعی مشخص کردن همه مشترک بود اینو ها کار کنید دوان نداره
از آقا در مزیت پیام آقایی بود که نمونی وحیده بودم مشخص کنید فقطه طول کلام آقاست
بله
فقطه طول نظر بزنید نه آقایی فاقم
که الان دیگه معنیه بفرد بله شما بگم یه عده اینو به آقای این تهمت رو پزشکیان میزن آقای پزشکیان خودش آدم تهمت مبرر کرده آقای پزشکیان رسمن توی سخنرانی گفت و این متاسفانه این سخنرانیش پخش نشد آقای پزشکان برگشت بود من اینقدر میگم وحدت وحدت نه معنی این که حرف منو گوش کن این جمله او وحدت به این معناست که آقا شما یه ذره نظر کوتاه بیام منم کوتاه بیام نزاع نکنه این دقیقا جمله ما دقیقا جمله ما که اختلاف نظر ما باعث نزاع نشه همین وحدت یعنی که صاحب نظر باشه تو مخالف مذاکره من موافق مذاکره بذاره من کوتاه میام بذاره تو کوتاه نزاع نکنیم بله مطالبه گری هم میکنیم یه چیزایی هم میداریم خط قرمزایی هم داریم اما الحمدلله آقا خط قرمزا مشخص شد خط قرمز تا آقا گفتن تقوا همین بندهای تا توافق، یعنی بنده توافق سوی بدی نیست و باید مراقب باشیم آقایون مانع نکشن، مثل برجام نگم با روح برجام مخالف کن. آقا نقض شده دیگه، خب نقض شده نقضش کن. الان مثلا این روزای عقشی برایشون گفتن که تو کجا؟ تو عراق مصاحبه شونه، عقشی برایشون گفتن که آمریکا باید متحد باشه. خب با باید شما که متحد نیست، عملا متحد نشده. خب باید که نشد، حرف مهنده سازی
همین هزاران متحدیه داره انجام میشه، مردم هر شب که خیابون دارن دیگه اول میگیرم هایش دانشو هر روز دارن بیانیه میدن تو بیتی میزنن ولی هیچ اتفاق نمیفته، هیچ تغییر
نه نه دقت بکنید، اتفاقا همین مطالبه هاست که باعث میشه ولی شما اینقدر دستش باز بشه شفاف بگه من مخالف بودم. آقای شهید شما قبل این حرفا نمیزد، اتفاقا همین مطالبه هاست که دست ولی رو باز میکنه برای اظهار نظر شفاف خودش و برای مطالبهش. و مطمئن باشید انقدر ساختار نظام که قوت و قوام داره که اگر بخواد خط قرمزی بده به سمت اینکه خدایی نکرده به ضرر اصل نظام باشه، آقا جایشو میگیرن با همین قدرت آفرینی افغانی. نه این حضور مردم تو عرصه اجتماعی داره برای ولی قدرت آفرینی میکنه، شک نکن. باز دوباره امروز همین امروز آن چه مسلح داره درباره قوه قضاییه پیام میده، باز دوباره واسه خونخواهی رو مطرح کرده، دست ولی رو باز بوده زمان.
چه نرسی
روی کرد دولت روی عمل کرد دولت نرسی بوده. نه نه چه بگم،
آقا تو قضیه برجام خوشم تو بیان چون فرمودن که من نمیتونم روی جزئیات برجام دخالت کنم، وظیفه من نیست، وظیفه دولت سری کار اجرایی انجام میده، ولی من چارچو و قوانین کلی برجام رو ترسیم میکنم. این فرق خود آقاست. الان هم از من باز همون میمونه تو بحث مذاکرات، آقا میان روی چارچو کلی تعیین میکنن تو جزئیات که آقا برو نمیخوام جزئیات تو بقول شما خود ما براتون بعد از دولت مطالبه کنیم، درسته؟ خب این جزئیات تو همه مردم تله میکنه ولی دولت تغییر روند نمیده، خب این حال چکارش کنیم؟
دقت بکنیم، اولا شما تحاستون باشه با دولتی مواجه هستید که همین روی کردی که داره به خاطر مطالبات شماست، وگرنه خیلی باید بدتر از این کار شده. دولت نسبت به پیشینه اصلاحاتش خیلی داره بسیجی همه، خیلی انقلابی همه. الان این آقای عارف معاون اول خاتمیه؟ اصلا کسی باور میکنه؟ آقای عارف الان فرمانده پایگاه بسیج دولته؟ واقعا ها؟ بله، میخوام بگم آقا من دیشب یه جور از سرم آقا ما که الان دولت رئیسی هستیم، دولت رئیسی که مواجه هستیم با دولت اصلاحات و روحانی مواجهیم، همه اونا بگیم
دولت اصلاحات
زاد ملت هم هست. آره، یعنی ما از دل اون من راحت رو من بارها گفتم این خروجی که از دولت های پزشک و مردم دارم نمیدم بیش از انتظار هم همه اونه. ما فکر میکنیم وضع خیلی بدتر از این، همه مطالبات داره اصلا میزن افکار عمومی دولت. بله الان همین همه تو مذاکره، الان این دولت سه بار وارد مذاکره شد ولی مثل زمان روحانی همه چیز رو مذاکره گرفته؟ نه، بخاطر همین افکار عمومی. یا همین الان مذاکره کردیم، الان بند به بند ما کجا امتیاز مثل برجام میدادیم میرفت؟ نه، الان واقعا داریم مقابله میکنیم. هی دوست داریم، اونا دوست دارن، یعنی دولتی ها دوست دارن بند و نشکنن اونا، وقتی یه جایی مماشات میکنن ولی امتیاز نقد بهشون نمیدن. چی داریم؟ مثل زمان برجام بوتون دیدتون تو راکتور هستی؟ نه، که نتونیم کارش بکنیم. ما هر آن اشاره بکنیم مثل آب خوردن بسته میشه تنگه.
این دیگه باز در اگه سابق هم نداره
چی؟
اون با این کاری که دوستان کردن دیگه باز دارن دیگه سابق رو نداره تنگیه
چرا نداره؟ از بیمیتون رو دنگرده؟
نه همین که دیگه چون چه عهد دادن تو باز کنن تا شهر تا آینده همین که قیمت نفس رو دیگه اونقدر بالا نمیره
تعهد در مقابل
بازار به تعادل دوباره رسید
باز بر میگرده تازه بله اولا این به شما بگم ما هم به این نیاز داشتیم 85% ورود کالای ما بسته شده بوده این در مقابلش ما چی گرفتی اگه نفتی خود متعادل شده بازار ما هم متعادل شده جنگ دیگه طرف یه نقطه ضعفی داره منم نقطه ضعف دارم میگه ببین اون نقطه ضعف رو جبران میکنم نقطه ضعف رو جبران کنم نمیخوام تو اینا نقطه 20 بزنم بگم اینا خیلی خوب عمل کردن شاید میتونی با سیاست دیگه ای عمل بکنی ببین اینکه بهش امتیاز بدی مشکل خودت رو حل کنی من این کارو نیستم ولی میتونم چه احتمالی رو بدم ولی میخوام عرض بکنم اینجا با برجام خیلی متفاوت برجام واقعا خودشون میگفتن هیچی نداشتی
چیزایی که از این داستان به ما شنگیم میرسه و صحبت میشه با پاس نگار خیلی وحشت داختر از برجام میاد طبق گفته شده های خود افرادی که دستن و کارم منفردن صحبت میشه خیلی این پار سوال میرسه یعنی اینجای میشه نگیم این سر کنمار بنتر از برجام
نه این خلاف بیانی آقاست این تحلیل خلاف بیانی آقاست آقا وقتی میگم ما منتظر تحقق این شروطی یعنی چی؟ یعنی این شروط خوبه فقط باید مشکلش اجرا شه ولی این آقایون میگن اصلش غلطه و هیچکی هم نمیگه الان تحلیل من با آقا مخالفه علل اصول آقا رو پرچم کردن ولی این تیکه آقا که برمیگرده میگه منتظر تحقق شروطی رو سانسور میکنه من مشکلم با برخی از انقلابیون همینه با آقا گزینشی برخورد میکنن که اون که با آقای شهید هم گزینشی برخورد میکنن مگه این تحلیل توسط همین بعضی از این کانال ها انجام نمیشد من یه جمعه گفتم که من نمیگفتم که چیز سلامی و حاجی زاده و اینها بیانیه خون شدن اینا مسامحه کار شدن اینا اگه ما انتقام هنیه ها گرفته بودیم سید حسن شهید نمی شد دقیقا این تهدید رو یه دانشجوی رفت جلو آقا گفت آقا باش چی جاویده خود آقا صراحتا شد آقا فهمون چه حرفی میزنی شما چه اطلاعی از اطلاعات نظامی دارید شما اگر جرایم فرمانده ها بودید همین تصمیم میگرفتی که اینا گرفتن یه چی ولی آقا اینو همه سانسور کردن نه اینطوری نگاه نکنیم نه آخوی من دیشب عرض کردم یه جایی گفتم نه اینجوری نیست بله تو مقام عمل داریم میبینیم که مثلا آقای عراقچی داره شد میاد و صفر بگیر میبینی تا خودشو عمل نکرد تو عمل نکن مثل قضیه برجام میگفتن این با روح برجام مخالف من انقدر مزید هرسم میگره با روح برجام مخالفه گفتم اصلا مرتی که اصلا اونا به روح اعتقاد نداره با روح برجام مخالفه یعنی چی هست یعنی چی با روح برجام با هیچ نقضش کرده رفته بیه بفهم سامنه من اسمشو نمیارم چون حساسیت برانگیز متاسفم. آقای قالیباف حضور اینو آقای عزیز جعفری به خود من میگه. من افتخارم اینه که اخبارم از ایتا نیست. از هیچ جا نیست. اخبارم مستقیما با افراد. آقای عزیز جعفری به آقای قالیباف میگه باقر. میگو دو تا جمله گفت خیلی جالب میگو باقر به من همون اول گفت من میدونم این مذاکرات جواب نمیده گفتم جدی جمله باقر بگو بله اول اون چیزی که دارن تصویر سازی میکنن که آقا ایشون اومده این ظریف بده و برو میگن اینا رو داری که اینو نکته اول نکته دوم میگفتش که آقا آسد مشتبه قبول کردن که آقای قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده باشه چون از دل وزارت خارجه نیست. وزارت خارجه کلن فضاش کسانی که آموزش اونجا میبینن چه بخوای چه نخوای نگاه خوشبینانه به غرب داره. واقعا اینجوری فکر میکنم با تعهدات عمل میشه دیپلماتها واقعا نگاه سازشی دارن. آقای قالیباف و گذاشت کار به سازش درست و با شما خبر بدم گفتید دارم میگه خود آقای نبویان برای خود من نقد کرد، اینم باز تو ایتران نیست، برای خود من نقد کرد، میگفت اسلام آباد که رفته بودیم میگفت آقای نبویان میگفت ما سیالشکر بودیم تو متن مذاکرات نبودیم، حاشیه بود. میگو بخشی از مذاکره این بود که چیز مکاتباتی انجام بشه غیر مستقیم بعد منتقل بشه به نماینده های مقابل. میگو نشستن آقای قالیباف و آقای عراقچی و اینا نشستن یه متن 4 صفحه‌ای آماده کردن، بعد چون زبان آقای عراقچی بهتر بود داد به آقای عراقچی که بره به ونس نماینده آمریکایی. آقای نبویان میگفت جلو چشم من یه اتفاق افتاد. حالا آقای نبویان که از سیاسی با آقای قالیباف که موافق نیست ولی داره یه خبری رو میده، میگفت دیدم که این برگه اومد بده به آقای عراقچی، برگه عراقچی اومد بگیره دیدم قالیباف برش نمیکنه. گفت بده دیگه. گفت دیدم قالیباف جدی این جمله رو برگش گفت. گفت برگش گفت اسم عراقچی چیه؟ بهش گفت عباس. کلمه کلمه این متنی که نوشتم جنازه رفقای شهیدم جلوششم، جنازه بچه های میناب جلوششم، برادر شهیدم جلوششم، به خون تک تک اونا واگذارت میکنن. اگر رفتی این متن رو به ونس دادی یک کلمه بالا پایینشون، همینو میگی، همین که اینجا نمیشتی که فیزیش میگم با این تفکر انقلابی که یه توییتی هم آقای قالیباف زد بازم اون سانسور شد، بعضی ها مسخرش کردن، حرف انقلابی هم میزنم یه آتا داریم دروغ میگی فلان میگی. آقای قالیباف گفتش که من خدای نکرده نمیخوام، من با آقای قالیباف نقدای جدی دارم ها، ولی انصاف دارم یا این حرفش درست. الان یه موزه از آقای جدی من تو این جنگ دیده بودم درست بود میگفتم، اصلا موزه ندیدم، اصلا نیست. الان گفته که توی زد بایش گفتش که ما امتیازات ما رو از آمریکا با موشک های ما میگیریم و اگر مذاکره میکنیم فقط برای تفهیم امتیازات ما است، بهشون بگیم که میخوایم با موشک ازتون چی بگیم. کاملا زبان دنیا همینه. این خط کاری ندارم، من تضمین نمیدم همون عمل کنه، اگه عمل نکرد سرش صدا قالیباف داد میزنیم، شوخی نداریم، ولی دارم میگم نه واقعا آدم نقاط مثبت رو میبینه. واقعا بله، نه بله، دقیقا نمینه، دقیقا نمینه، دقیقا نمینه، دقیقا نمینه. اگه آقایون بگیرن کاملا با شما موافقم. آقا نفهم بود، آقا مسئولیت رو به گردن قالیباف ننداختن، قالیباف مأمور اینجا، خوش قربانی کرد، آبروش قربانی کرد، قالیباف بیشتر خوش رو در معرض فوش و ناسزا قرار داد. ببخشید زیاد طول کشید. سلام علیکم. نثار رو آقای شهیدمون سلام آورد. سلام.
سلام.